Selam, merhaba Goshi. Mas'ulin bir rasmi tomosha ma'lumiy moy pardoq qana qalan. Misol shaxs azor medal hamuna batamon rozi astim.
Muhterem o, medet size sağladı ki ben mütekaidin dadı periyat kadem, müzayra kadem, iştima kadem, pişiri ilese tekavut. Ama iyi devlet taliban imeden hiç vakit basaday mütekaidin labayk ne goft. Ve ne hukuki mara meyta, ne de kse maz, ne gönüşü neva dara ki hukuki mütekaidin ne yapıta. İse sağladı ki ben de hukuki masalizyon manda, ben de razmaşı mağaçta. Ma vazifa kadem, hizmet kadem, ben de her şey bu, nümü devlet bu, nümü resmiyet bu. از ما بدر وظیفه خواستم، ما وظیفه کردیم، ما خدمت کردیم، مالی تقاوت ما 3 سال است که یا نمیدهند. ما شما خوشمندم که اینها این جانیان و امریکا سر ما مردم افغانستان مقتدر ساختند. حالا بدر یا مالیا میگیره، گمرکا میگیره، هفته 40 میلیون است که 80 میلیون امریکا برش بیان میته. بدر این مالیا، این شرکت ها، این پاسپورت ها، این تذکیر ها رنگ رنگ عواید داره، بدر رنگ رنگ پیسه میگیره از ملت. اما به ملت افغانستان هیچ چیزم نمیده غیر به جنگجوی خودشان ماشای دبل و به خودشان ماشای دبل اجرا میکنه و در قصه مردم متقاعدین دمی 3 سال است که آمده حقوق متقاعدین یا نمیدهد. از شما خواهش مندم که صدای ما را به گوش جانیان برسانید که همین حقوق ما از یک رای بانک جانی یا کدام رای حالا بر جانیان یا بینلال پیدا کنه، به خاطر از اینکه این حقوق ما از این کسی خیرات و زکات و شر به ما نمیدهد.
ما رای فرار خود بیخی گم کردیم. اکثر نیم ماجینی که نمیجا آمده تمامش معاملین دولت سابقه هستن. اکثرش دارنده کسی بی یک بی دو می باشند این پاکستان. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام ماجینی در ایالات را قدبار به سر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پولیس می آیم از دروازه می گیره از پان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
من خودم شخصا روزانه میشه و درس میدهم اونجا چک پوینت هست هر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم این فکر که من یک دفعه هیچ به خود نباشم یعنی این قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتر ما را استاد میکنه ما را از اینجا پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت 2 سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها و همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی در این مدت 2 سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیادی را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارند و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرند، ولی متاسفانه پاکستان از دیر زمان این اوراکارا را یعنی روی دست گرفته است که او هم به علت ناامنی هایی که در خود پاکستان صورت میگیرد و به علت تنش های مرزی این فشار را بالای مهاجرین یعنی بیندازند.
ما دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون ما خود ممو زمینی زندگی را در افغانستان ندیدیم و ما خواهش میکنم از نهادهای بین المللی خصوصا از یونسیار که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن همین مشکل مهاجرین افغانستان خصوصا همیشه 100,000 که بعد از سقوط آمدن مشکل از اینا رو به هر نحوی که میشه مشکل رو حل بکنن.
حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. ما از نگاه امنیتی نمیتونم در افغانستان زندگی نمایم، به او خاطر ما به پاکستان یعنی سفر کردیم، به پاکستان پناهنده شدیم.
محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، تا جایی که ما شما را میشناسیم شما کارشناس ارشد در امور مهاجرت هستین و در این اواخر اگر تعقیب کرده باشین از پاکستان اخبار زیاد میرسه که در اونجا مهاجرین تحت فشار هستن. اول خود چرا این فشارها اینقدر زیاد شد؟ سبب اصلی از این چی است؟
طوری که شما اشاره کردین موضوع مهاجرت یک موضوع خیلی مهم است. پاکستان یک از کشورهایی است که بیشتر از 3 میلیون تن مهاجرین افغان در خود جا دادند و در این شکل نیست که سالهای متمادی از این مگذره و کماکان مشکلاتی در گذشته هم وجود داشت و فعلا هم و در این اواخر سر و صداهایی که بیشتر بلند شده مبنی بر اینکه مهاجرین اونها اخراج میکنن، اوضاع اقتصادی کنونی پاکستان در حقیقت یکی از عامل اصلی بوده میتونه که بالای مهاجرین افغان بیشتر فشار وارد بکنن، چون از یک سو حضور مهاجرین افغان در پاکستان و پایین آمدن سطح اقتصاد کشور پاکستان هم یکی از دلایل عمده است. و به نظر شخصی من پاکستان تلاش میکنه که کمک ها را بیشتر جلب بکنه از طرف دونرهای بین المللی و مؤسساتی که در این بخش کار میکنه، بخصوص بانک جهانی که در سالهای متمادی در بخش مهاجرت بخصوص برای مهاجرین افغان در بیرون از افغانستان در سالهای گذشته هم پولهای هنگفتی را هزینه کردن و فعلا هم تقاضای اونا به نحو همی چیز بوده میتونه. ولی بود اصلی قضیه است که مهاجرین افغانستان در پاکستان و در ایران و در سایر کشورها و خصوص در دو کشوری که ما همسایه داریم، ایران و پاکستان، و بیشترین مهاجرین هم در این دو کشور همجوار خود داریم، اصل مسئله است که باید نهادهای بین المللی به دور از مسائل سیاسی، به دور از مسائل که قبلا به او اشاره کردم، اگر کمکی را انجام میتن مستقیما توسط امو مؤسسات بین المللی کمک ها صورت بگیره که از یک طرف هم شفافیت را تضمین بکنن و از طرف دیگر مشکلات مهاجرین افغان ما را بتونه حل بکنن. و اگر پول در اختیار کشورهای میزبان قرار بگیره، در این شک نیست که به طور شفاف برای مهاجرین نمیتونه برسه. از این بابت توقع همه مهاجرین افغان ما و از ما هم چنین است که اگر بانک جهانی کمک میکنن یا ملل متحد یا نهادهای بین المللی که در بخش مهاجرت است مثل یونسیار و غیره، اینا کمک ها را شخصا خودشان مدیریت بکنن و به طور شفاف و عادلانه برای مهاجرین در بخش‌های مختلف که میتونیم روی از حساب بکنیم، مثلا در بخش کمک‌های بشری، در بخش صحت و سایر بخش‌ها میتونه خیلی مفید واقع شوه و اونا صادقانه و به طور مستقیمی کمک‌ها انجام بدن.
منتها در پاکستان کسایی که تشریف دارن، مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، اینا چی باید بکنن که در اونجا بتونن یک ذره در امن باشن، یک ذره راحت باشن؟ یعنی خود مهاجرین چی باید بکنن، به کجا مراجعه بکنن، چی باید بکنن؟
به نظر شخصی من تنها مسئله فعالیت خودی که خود مهاجرین بتونن یک کار را انجام بدن به جای نمیرسه تا اینکه کشور میزبان یعنی حکومت پاکستان در این راستا همکاری بکنه و متعهد شود که مهاجرین ما را اخراج نمیکنن. در این صورت گام بعدی ای باید باشه که یک تعداد از مهاجرین که فاقد اسناد هستن یا اسناد ندارن یا کارتای اقامت ندارن که قبلن برای تعداد زیادی که ارقامش به صدها هزار تن است، کارتای پی او آر توزیع شده بود و کارتای سی سی توزیع شده بود که اونا را مهاجر قانونمند معرفی میکرد و در این شکل نیست که یک تعداد دیگری که فاقد اسناد و مدارک هستند، اونا هم نیاز داره که کارت باید دریافت بکنن. بعد از اینکه حکومت پاکستان باورمند به این شود که حضور مهاجرین به ضرر از اونا نه بلکه به نحوی میتونه مفید واقع شوه و الا برگشت داوطلبانه و با عزت از اونا، در گام بعدی میتونه خود حکومت پاکستان این کارتای اقامت را تمدید بکنه از کسایی که قبلا توزیع شده و کسایی که کارت ندارن بر از اونا کارت توزیع بکنن. و روزافزون ما و شما شاهد هستیم که رفت و برگشت از مرزها جریان دارد. دو مرز رسمی که بین افغانستان و پاکستان است، دو عبارت از اسپین بولدک و ترخم است، رفت و برگشت جریان داره. کسانی که به خاطر معالجه میرن هم به نحوی بر از اونها یک مشکل ایجاد میشه و تا ای که تعهد حکومت میزبان این نباشه که ما در قسمت مهاجرین افغان گام های منفی نمی برداریم، ما فکر میکنم که این قضیه قابل حل نیست. و اگر حکومت سرپرست افغانستان هم وارد تفاهم شوه، باز هم مسئله برمیگرده به ای که حکومت پاکستان باید تعهد بکنه. و در کنارش اگر سازمان های بین المللی یا سازمان بین المللی مهاجرت در قسمت وارد اقدام شود و صحبتهایی بکنه با حکومت پاکستان و حکومت ایران بخصوص پاکستان، باز هم امو مسئله قبلی قابل عطف است که حکومت پاکستان باید تعهد کنه در این راستا. و من فکر میکنم بیشترین مسئله باز هم محول شده به خود حکومتی که ما او را حکومت پاکستان میگیم یا حکومت همجوار ما، ما بیشترین مهاجرین هم در او کشور داریم.
آقای عبدالباسط انصاری، شما که کارشناس ارشد امور مهاجرت هستین، یک کدام رای دیگه الترناتیف در این راستا میبینین؟ یک رای سومی بگویم موجود است یا نه؟
به نظر من راه دیگری هم وجود دارد. عملا نهادهای بین المللی یا سازمانهایی که در سطح بین المللی در بخش مهاجرت فعالیت دارند، اونا عملا وارد اقدام شوند. وارد اقدام به این معنا که در پاکستان اونا دفاتر دارند و رسما فعالیت دارند. اونا هم میتونن که به عنوان یک اداره مسئول که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن و اینا مسئولیت کلیشان عرضه خدمات برای مهاجرین است و رسیدگی برای وضعیت مهاجرین است، این هم نقش مثبت داره که با حکومت پاکستان مستقیم اونا وارد مذاکره شوند. و چون تنها مسئله مهاجرین افغان نیست، تعداد از کشورها هست مثل سوریه، مثل افغانستان و سایر کشورها مهاجر دارن و در کشورهای مختلف، و افغانستان هم یکی از اون کشورهایی است که بیشترین مهاجرین را دارد. اگر ادارات بین المللی که در بخش مهاجرت و پناهندگی فعالیت دارن و کار میکنن وارد اقدام شوند، من یقین دارم که او هم تقاضای مهاجرین را تقویت میبخشه. مشکلات بیشتر مهاجرین ما که در این راستا وجود داره از طریق نهادهای بین‌المللی مهاجرت قابل حل است و حل شده میتونه.
بسیار جد تشکر محترم آقای سید عبدالباسط انصاری، کارشناس ارشد امور مهاجرت. محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، کارشناس ارشد امور مهاجرت، ما گفتیم که روی مشکلات افغانهایی که در پاکستان تشریف دارن و در ایران تشریف دارن، مخصوصا در پاکستان در این اواخر تحت فشار بسیار شدید هستن و مخصوصا کسایی که اسناد ندارن، راه حل اساسی به نظر شما من حیث یک کارشناس چی است؟
ما دو راه حل داریم. یکی خوب یک راه حل کوتاه مدت است و یکی هم میتونه در دراز مدت صحبت شود. البته در دراز مدت ما خوب نیاز به یک حکومت مشروع داریم در افغانستان که هم مشروعیت داخلی و هم خارجی داشته باشه تا بتانه هموطنان ما دوباره به کشور برگردن و همه نیازهای هموطنان ما، البته موضوع سرپناه، موضوع تعلیم و تربیه دخترها و خانمهای زوا است، اینا همه ضروریات و نیازهای افغان ها است که یک تعداد متاسفانه به همین دلیل نمیخواهند دوباره به کشور برگردند. البته روی این مسائل باید کار شود. موضوع سرپناه عودت کننده ها بسیار مهم است. کسایی که در پاکستان و ایران هستند، خب وقت برمیگردند به سرپناه نیاز دارند، به فرصت های کاری نیاز دارند و هی همه وقت امکان داره که ما یک حکومت مشروع، یک حکومتی که از سوی جامعه جهانی با مشروعیت، البته روابطش با جامعه جهانی باشه، روابط دیپلماتیک و بتانه با نهادهای بین المللی به خاطر رفع نیازمندی های عودت کننده ها در این زمینه کار کنه، با UNHCR، با IOM و با دیگر نهادها. موضوع برگشت داوطلبانه با عزت و تدریجی افغان ها یکی از راه های حل است که ما قبلا یک استراتژی داشتیم. حکومت افغانستان با نهادهای بین المللی و کشورهای میزبان روی استراتژی کار میکردن. البته در کوتاه مدت خب میشه در زمینه حضور قانونمند افغان ها در این کشورها کار شوه، با کشور میزبان صحبت شوه، با همکاری نهادهای بین المللی تا برای افغانهایی که در این کشورها هست تا زمانی که زمینه برگشت زینا فراهم میشه، برای زینا وقت داده شوند تا و آزار و اذیت نشن، در این کشورهای میزبان البته حضور داشته باشند. مثلا در پاکستان ما تعداد زیادی از افغانها هست که حدود 1.4 میلیون افغان ثبت و راجستر است با UNHCR، حدود نزدیک به 1 میلیون تن کارت های ACC داره که اونا هم یک نوع ثبت و راجستر شدن. تا فقط حدود 500 یا 600 هزار افغان است. اونا هیچ نوع سند ندارن و اونا در تهدید اخراج قرار دارن و در این زمینه کار شود با حکومت پاکستان تا زمینه حضور زینا هم قانونمند شود تا زمان که زمینه برگشت زینا مساعد شود. اما در دراز مدت باید روی برگشت داوطلبانه با عزت و آبرومندانه افغانها کار شود و این زمان امکان دارد که ما یک حکومت باثبات مشروع در افغانستان داشته باشیم.
دیگه امکانات الटरनेटیو دیگه چی است؟ مثلا فعلا بسیار زیاد تحت اذیت شدید قرار دارن، میگن هر روز ما میترسیم کال پلیس پاکستان خاطر آمد ما را بیرون خاطر کرد. حتی کسایی که اسناد دارن اونا میگن ما هم میترسیم و بیرون رفتن نمیتونیم. از این قبیل مسائل ده کوتا مدت یک چاره اساسی چی است؟ چی باید شود که حداقل افغانایی که در اونجا هستن از این اذیت خلاص شوند؟
به نظر من در کدامدت میشه که با جامعه جهانی، با نهادهایی که در بخش مهاجرت و پناهندگی کار میکنن از جمله UNHCR و IOM، البته با اینا یک جای در همکاری با اینا با پاکستان و ایران صحبت شود تا از تمام مسائل حقوق بشری اینا رعایت شود، قوانین و البته مکلفیت های بین المللی که کشورها در قبال مهاجرین و پناهندگان افغان داره اونا را رعایت بکنن. اما در کنار این میشه که زمینه برگشت تدریجی زینا به افغانستان مساعد شوه البته و در افغانستان کمپ‌های موقت برای زینا، ما دشت‌های بسیار فراوان داریم، میشه که کمپ‌های موقت برای زینا ایجاد شوه در همکاری با نهادهای بین‌المللی و اینا دوباره برگشت داده شوند، زمینه سرپناهی زینا فراهم شود در کشور. موضوع اساسی، موضوعی که بسیار مهم است، زمینه تحصیل و تعلیم دخترهای و موضوع کار خانمهای زینا است که اینا باید این مسائل در نظر گرفته شود در زمان برگشت و وقتی اینا به کشور برمیگردند. اینی همه مسائلی است که روزی باید کار شوه. اما متاسفانه این زمان میشه که ما یک حکومتی که روابط خوب با جامعه جهانی داشته باشه، با نهادهای بین المللی، این زمان به این خواستا رسیدگی میشه که ما یک حکومت مشروع داشته باشیم در افغانستان.
یک سوال دیگه، مثلا اگر حال وقتش نرسیده کسایی که در خارج کشور هستن یک تشکیلات داشته باشن یا یک انجمن داشته باشن یا کدام اداره داشته باشن که بتونن اینا برن کت ادارات مختلف مستقیم گپ بزنن، چرا افغانایی که خارج کشور هستن اینا اتحاد اتفاق ندارن که یک اداره بسیار قوی مرکزی جور بکنن که بتونن حتی کت پاکستان گپ بزنن، کت جامعه جهانی گپ بزنن، موضوع را برشان برسانه بفهمانن؟ نمیفهم در این مورد چی فکر میکنین؟
بله، بعضی یکی از راه های حل میتونه همی باشه نظر سر. و ما احزاب داریم که بعد از سقوط جمهوریت تشکیل شد در خارج از کشور. این احزاب میتونه رول خوب بازی کنه، با جامعه جهانی، با نهادهای مربوطه کار کنه، صحبت کنن، به این زمینه کار کنن و با کشور میزبان البته یک تعداد به صورت انفرادی خوب صدای زینا را بالا میکنن، میرسانن به جامعه جهانی و در این زمینه کار میکنن. اما در کل باید رای حلش کشور مبدع و میزبان در این زمینه یک جا با جامعه جهانی، با نهادهای بین المللی به خاطر حل اساسی و دراز مدت در این زمینه کار کنه.
محترم آقای حفیظ احمد میاخیل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما هم.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساپ هم در اختیار شماست. 00-4202-2112-46-01 در خدمت شماست. بر این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مهمان آزادی.
محترم دکتر صاحب سهیل فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی، اترامات تقدیم است. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. شما امروز مهمان آزادی هستین در رادیو آزادی.
آقای نظر ممنون شما، تشکر از لطف شما، من خدمتتون هستم.
دکتر صاحب سهیل فقیری، سوال اول ما بسیار ساده است. من از شما شخصا خواهش میکنم که خودتان خود معرفی کنین. بفرمایید صاحب، از شما بشنویم. آقای فقیری،
من به اصطلاح بچه کابل یا از نسل شهر کونه کوچه سمت روشی کابل هستم. از پدر تولدم در شهر کابل است. بعد از اینکه شهر کونه دیگه وجود نداشت، قسمت قلعه فتح الله کابل تحصیلات ابتدایی خودم در دو مکتب ابتدایی محمود هوتکی و به تعقیب از او در تجاوی سید جمال الدین وقت و به تعقیب از او لیسه تحصیلات عالی در لیسه شیرشاه سوری و لیسه خاصی اسبق ختم کردم. دوره فاکولته را بعد از پیل کردن امتحان کنکور در فاکولته طب کابل شروع کردم و بنابر دلایل اجتماعی و خانوادگی که او را من یک چانس خوب قبول کردم، رفتیم به شهر مزار شریف و از جمله فارغین دوره اول طب مزار شریف در سال بین سال 92 و 93 هستم، که به خاطر گفتم چانس قبول کردیم که متاسفانه جنگ‌های خانمانسوز و تحولات که در جامعه ما بین دوران حزب دموکراتیک و آمد آمد انقلاب اسلامی شد، هم دورهای ما اونا پسمان شدن به اصطلاح و دلیل نامسامونی های اجتماعی و سیاسی در کشور. و ما این چانس داشتم که به وقت زمان سجمله اولین فارغین دوره فاکولته طب بودم در صفات شمال. به تعقیب از او یک مدت در همکاری با استادای بزرگ دکتر صاحب عزیزی مرحوم و دکتر صاحب یاور، کسایی بودن که در بخش گوشگلو کار میکردن، از تجارب از نامستفید شدیم، در بخش گوشگلو کار کردم. بالاخره در سال 97 کشور را بعد از تحولات متعدد مجبور شدیم کشور را ترک کنم. بالاخره به شکل تنها، یعنی بدون فامیل، در سال 2000 من در فرانسه بود. از یک گذشت دوران بسیار مشکلات به فرانسه رسیدم، زندگی غربت و مجرد در فرانسه شروع کردم. یکی دو سال بعدش خانم باده تا طفل با ما دوباره یک جای شدن و به میست سلح خواستیم که همین موضوع انتگریشن در جامعه را دوباره با قبول مشقتهای مهاجرت به شکل بسیار درستش کوشش کردم پیش بگیرم و بدون از اینکه درگیر مصائب و جنجال های کشورهای غربی شوم، راه خوب و برای خود دوباره کتاب و مسلک یافتم. و بعد از یک مدت دوران درس در رشته گوشگلو چند سال کار کردم در فرانسه و به اساس علاقه‌مندی شخصی خودم بعد از یک مدت گرفتن بعض اسناد و دیگری های علمی در بخش گوشگلو، با وجودی که در همون زمان شروع انقلاب تازه و اسلامی در کشور بود، من یک بارم افغانستان رفتم. در بازگشت از اونجا تصمیم گرفتم که وضعیت کشور را دیدم، مردم ما را که تردیدهای مختلف ناشی از جنگ از نظر روانی در سالهای متعدد دیده بودن، بخش روانی و بخصوص بخش اطفال برای بسیار جالب شد. آمدم تحصیلات خود در یکی از یونیورسیتی‌های فرانسه در شهر لیل در بخش سایکتری شروع کردم. بعد از گرفتن چند سال درس خواندن، گرفتن دیپلم تخصص در این رشته، بخش اطفالش خواندم در یکی از یونیورسیتی‌های پاریس. در این رشته تقریبا از حدود 15 سال به این طرف کار میکنم در این کشور و فعلا رئیس مسئول یکی از سرویس‌های سایکتری در کشورهای فرانسه هستم، یعنی دکتر سایکتری هستم. و در این راستا کارهای داشتم همراه افغانستان، از جمله با خدا بیامرز مسئول بخشش سایکتری وزارت سلامتی افغانستان که کزم سیفی های دوران فاکولته ما بود و قربانی امی مرض کووید 19 شد. ما اولین سمپوزیوم سایکتری را در افغانستان پیش از تحولات آخر با همدیگه البته در رأس شونا قرار داشتم. ما هم کدی کوچک و کوتاه خود داشتم، تفاهم با آنها سفر داشتم در افغانستان و با افتخار تمام بگویم که این سمپوزیوم دایر شد.
دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر. منتها یک چیز نگفتین، همین سالا را ایش دکه ندادین.
دی سالا را کلش اگر بگید در سال 1970 عیسوی تولد شدیم.
ای خب بسیار جوان معلوم میشین دیگه، در حساب جوان هستین شما
دیگه. این سه سن سال من برتان گفتم.
خب به هر حال بیایم در سر مسئله رشته خودتان که امی مسئله روانشناسی رو گفتین یا روان مسئله روان عصب آل در افغانستان مشهور شده. امی موضوع رو چه قسمی ما میتونیم به مردم معلومات بتیم که یعنی این موضوع چقدر مهم است؟ اصلا چی است این مسئله؟
واژه هایی که تازه روان عصب و ترگپا در دوران ما وجود نداشت. ما در وقتهایی که به فکولته بودیم دکتر عقلی عصبی میگفتیم. یا اصلیت این موضوع روانی تال هم قسمان بعضا دکمه مجهول است. هنوز هم تا در جامعه اروپا و جامعه غربی در مجموع تا آمریکا به خاطر از اینکه این موضوعات موضوع علم روانی تقریبا در اوسط قرن 17 تانست شکل خود اما بارزیت خود در جامعه نشان بده و مردم متوجه شدند که موضوعات روانی اساس است در زندگی اجتماعی، در زندگی و یا در صحت فیزیکی. عمدتا موضوع روانی موتور یا لوکوموتیف اساسی زندگی انسان ها را تشکیل میده که پشت سر خود لوکوموتیف و نمو ماشینی است که یک ریل بسیار کلان را پشت سر کش میکنه. دیگه زندگی انسان ها تشکیل از زندگی صحی انسان ها تشکیل از بخش روانی و بخش فیزیکی هست. بنان بخش بسیار عمده را تشکیل میده و هرچی که میکنیم و هرچی که داریم ناشی از روان آدم است. پذیرش، انتگریشن در یک جامعه، قبول کردن، قهر و غضب، افراط و تفریط و حتی دست به بعض اعمال ناشایسته در جامعه ولو هرچی باشه، مثلا حتی خودکشی ها، حتی قتل و قتال، موضوعات کریمینال، زیاد این مسائل به امراض روانی و پروبلم های روانی ارتباط داره. بنابراین جز عمده از طبابت هست.
تشکر. همین مسئله عقلی و عصبی نه به چند کتگوری باید تقسیم شد؟
اساساً همین عضویت انسان یا یک حجره از میلیارد ها حجره یا سلول که ساخته شده و هر سلول هم کده قدرت طبیعت یا قدرت اما از نظر اقیدوی بگویم سازنده بشر ایده بهتر و بیشتر میدانه که تا هنوز هم طبابت قادر به این باز ساختن یا مطالعه دقیق یا فهمیدن کلیش نشده. به خصوص مغز انسانه. مغز انسان از نظر کیمیایی ترکیبات مختلف دیش وجود داره که یک لغت مسلکی ده مجبور است دیجه بگویم به نام نیورو ترانسمیتر ها میگن که اینا ارتباط بین نورون ها را برقرار میسازه. پس از اینکه در یک ماشین باید مواد معینی وجود به مقدار معین و مواد معینی وجود داشته باشه، در مغز هم وجود داره. هر عاملی که باشه ولو عامل ارگانیک یا یک ارگان مصاب شده باشه در عضویت و یا ای که عوامل اجتماعی باشه، تغییرات دوباره پس میایه بالای اینمی نورو ترانسمیترها که باعث از این میشه که نورون ها درست اینا رو دوباره جذب نکنن، امی سایکل حرکتی از یا برهم بخوره و باعث امراض روانی میشه. بنام بعض امراض ارگانیک هم سبب امراض روانی میشه. فرض مثال برتان میتونم یک آدم سرطان داره در مغز، یک آدم برز شکر داره چون دماغ نیاز به گلوکوز معینه داره. یک مطلب کوچک برتان بگویم، مثلا دماغ میتونه که 3 دقیقه بدون اکسیژن زنده باشه، دماغ مطلب این است، ولی دماغ یک دقیقه بدون گلوکوز زنده بوده نمیتونه. بنابراین یک آدمی که شکر داره وقتی کمبود گلوکوز به شکل بسیار جدی پیش پیدا میشه، از اصل کمتر از یک دقیقه دماغ میتونه کاملا از بین بره. با اینمی امراض و در ردیف امی امراض ارگانیک که بیشتر یاد کردیم، جمله تومورها، تردیدات دماغی، ضربه خوردنها، افتادنها و امثال از دیگرها، امراض روانی رو میتونه با وجود بیاد. و یا مسائل جامعه بسیار زیاد رول عمده داره که در جامعه که زندگی میکنیم، کو جامعه از برداشتهای شخصی یک انسان شروع شده تا سطح زندگی خانوادگیش، ارتباطش با اطرافیانش و بالاخره در یک کتله بزرگ یا مو کشور یا جامعه که زندگی میکنه، میتونه تاثیرات مثبت و منفی خوده بالای یک شخص داشته باشه در ابعاد مختلفش، در ابعاد عاطفی، در ابعاد اخلاقی، در ابعاد، یعنی وقتی ابعاد میگم هر کدام از این باز به شعبات مختلف دیگه تقسیم میشه، تمام اینا میتونه که تاثیرات مثبت یا منفی خوده در یک شخص داشته باشه. ما وقتی که سایکاتری اطفال در یونیورسیتی پاریس میخوندم، یک پروفسوری که بود ما را دست میداد، ما بر اولین دفعه از دانش شنیدم که یک انسان، یک طفل بعد از سن 4 ماهگی روان پیدا میکنه. از اون زمانی که از نظر عقیدوی و از نظر علمی روح درش داخل میشه و بعد از او یک جسم زنده هست، یک جسم که دیگه فعلا اجازه هم و چیش هم نیست، اما نظر عقیدوی، اما نظر طبی، خود ساختنش هم اجازه نیست. بعد از 4 ماهگی طفل روان پیدا میکنه و از اون خاطر ما میفتیم مادره که میخنده طفلش میخنده در بطنش، مادره که میگیریه طفلش میگیریه در بطنش. بنان نظامی به بعد یک انسان ارتباط مستقیم با جامعه داره، بنان ترکیبات فیزیولوژیک خودش یا ساختار فیزیولوژیک خودش و بالاخره بعد از تولد چیزایی که در مسیر زندگیش می روان یک شخص میتونه بسازه.
خب مسئله طبیش از لحاظ طبابت خوب صحیح تشریح کردین، صحیح فهمیدیم. حال کدام فیصدی در بین نزدی است که یعنی یک نفر که به مرض روانی دچار میشه چقدر فیصد در افغانستان از لحاظ طبی است و چقدر مسائل از نقطه نظر مسائل اجتماعی است؟ مثلا بگویم که کار پیدا نمیکنه یا مشکل اقتصادی داره، مثلا میگن که مکتب نرو دیگه، از این قبیل مسائل. بیره چطور به یک دو کتگوری عمده تقسیم کنیم؟
از کنون خدمتان که در افغانستان ما بدونید که به سیاست ما نزدیک شام، چرا امروز جامعه ما در انواع پرابلم های روانی قرار دارد؟ تشویش، استراب، بخوابی، مواد مخدر و بالاخره امو دیوانگی که پیشتر از شما گفتین، یعنی کاملا بیگانه شدن از حقیقت ها که باعث گوشه نشینی یک شخص میشه، باعث ازیانگویی شخص میشه و بالاخره به حدی میرسه که کسی دیگر از بین میبره یا خود از بین میبره.
دکتر صاحب محترم، زیادتر گفتیم که در این اواخر جستخیسته خبرها زیاد میرسه، مثلا در مورد خودکشی ها، مثلا در مورد بسیاری ها که بیکار ماندن، قید میکنن کسایی که مثلا فاکولته مکتب رفته نمیتونن. ساحای اجتماعی از این اگر یک ذره بحث بکنیم، اینا چقدر تاثیر داره؟ بیکاری و بعضی ممانعات و کنترل ها و اینا چقدر به روح روان یک انسان تاثیر داره؟
یک انتخاب مردم است. قناعت خاطر همه را فرام کردن کار آسان نیست. در این جامعه قناعت خاطر افراد جامعه برآوردن همیشه از طرف یک حکومت. حتی در یک خانه یک پدر بسیار مشکل است که قناعت خاطر تمام اولادهای خود را به دست بیاره. و تفاوت ها وجود داره. تفاوت های خیالات، تفاوت های برداشت ها و این تفاوت ها باعث از این میشه که مناقشات ها بیار بدن، مناقشات ها باعث از این مناقشات باعث از این میشه که یک اختلافات و بالاخره پس دوباره همگونی بسازه. همی اختلافات باعث از این میشه که انسان ها گرده هم جمع شوند و راه حل پیدا بکنن. بنابراین در مورد از این که انسان ها انتخاب ندارن، اگر در افغانستان صحبت بکنی و اتن دارای ما انتخاب ندارن و از نظر روانی تردید یافتن، قناعت خاطر همه را فرام کردن یه مشکل است. ولی اگر مشخص می سازیم که واقعا امروز در جامعه ما تا جایی که من میشنوم اختلالات روانی فوق العاده زیاد شده، ما با ایراد، با بدخشان، با مزار، با کابل از طریق همکارا و دوستا در تماس هستم، به خصوص که دو سه نفر دکتر به ساعت روانی در سالهای قبل از برنامه های کاری من بود و می خاطر من در سایکتی آمدم، اونا رو من اینجا خواستم پیش خود و همراه من کار کردن، چیزهای آموختن و امروز هم دوباره بر مردم از ما که بیشتر خدمت میکنن. یک موضوعی که زیادتر سرش اگر چی شمیم فوکس بکنیم دقیق بسازیم، همین موضوعات است که در امی آخر ما میبینیم که جوانو یا وطنه ترک میخواهند بکنن و یا دست به خودکشی میزنن که شما هم اشاره کردید. یک گفت بسیار خوبی از فروید که پدر سایکتری هست در بیادم آمد که گفت بسیار خوبی میگفت که وقتی که غریزه عشق از بین بره در یک جامعه اونموج است که فروپاشی های روانی را بار میره، یعنی دیگه علاقه از بین میره و انسان ها به طرف یا گوشگیری یا به طرف جنون یا بالاخره به طرف مرگ رو میارن، در حالی که یک فیلسوف های بسیار کلان آلمانی که فروم نام داشت اگر من غلط نکنم، او میگه که در حالی که پستاندارا در مجموع خوش دارن زندگی بکنن و از مرگ گریزان هستند، پس چرا مرگ خودشان میخرن برای خود؟ چرا به طرف مرگ میرن؟ دلیلشون اونمو است که علاقه مندیشان با زندگی کم میشه. من شخصا بساس تجاربه که دارم میتونم بگویم که پدیده های ناگوار اجتماعی و جبرهای تاریخ بلاخره دردهای نادرمان را به طرف در ذهنیت مردم خلق میکنه که تصور میکنن که دیگه من نمیتونم از این مشکلات برایم و بلاخره خود در یک عمقی از ناتوانی و ناامیدی فکر میکنن و بلاخره می بایستی میشه که یک جامعه فروپاش شود یا ای که راه گریز میگیرن با قبول تمام مشکلاتی که ببینید جوانای ما در راه ایران، ترکیه، از ترکیه تا یونان آمدند، به هزارها تایش جانای شیرین خود از دست دادن، بنا به طرف مرگ میدن و یا اینکه رویاهایشان دیگه ختم شده، لذت حکمت زندگی پیششان دیگه مطرح نیست، در یک یأس و ناامیدی زندگی میکنند، به طرف دیگرای مترادف به خود پیدا نمیکنند، از این خاطر میرن به طرف خودکشی ها. از جمله امروز تعداد از طبقه و ناز در کشور ما گرچه سالهای سال تا که من یادم میاد تاریخ متاسفانه در اون کشور یادآور شده، طبقه زن مشکلات خود به شکل بسیار جدی داشته در اون جامعه، ناهنجاری های بسیار خراب را و تبعیض های بسیار جدی را از سطح خانوادگی تا سطح اجتماعی پذیرا شدند. امروز کنا هم اگر معروم شود بنابر دلایلی که من تج نمی کنم مسائل سیاسی شد به صورت معقتی و دائمی که را من تج نمی کنم، یعنی اشاره نمی کنم، زودتر ناامید میشن، رویاهایشان از پیششان میره و فکر میکنن که دیگه دست نمیافتن به امو خیالات یا امو خواستهای زندگیشان و بالاخره به امراض روانی که جمله تشوشات است و تشوشات پیشرفت تشوشات یا ما شما استرس انگزایتی یا می استرابات که پیشرفت از نوع از نظر تیبی در قدم های بعدی به طرف دپرشن میره و نوع دپرس میشن و حالت های دپرشن بالاخره اگر جلوش گرفتن نمیشه به طرف خودکشی ها میره. با وجود هزی که کشور ما یک کشور سنتی هست، یک کشور مردم معتقد هستند و از نظر اعتقاد در اسلام من قرار داده شده امی خودکشی، ولی بازم رو میارن به طرف از میگرد و این موضوع در مهاجرت ها هم وجود داره، تنها در افغانستان وجود نداره، ده ها افغان ما وقتی من در کشورهای اروپایی انتگریشن در جامعه برشان مشکل میشه، خود در یک عصر مدرن پیدا میکنن، نمیتونن با مو حالتا تطابق کنن، یا منحرف میشن یا انزوا پذیری پیدا میکنن و بالاخره به یک مرض روانی که شروعش از استرابات است شروع میشه و بالاخره به طرف دپرشن و بالاخره به طرف خود از بین بردن.
محترم دکتر صاحب، سوال فقیری به عنوان جنبندی از این صحبت ما، به خاطر از اینکه یک جوانا در یک محیط سالم بتانن رشد بکنن، تعلیم و تربیه خود پیش ببرن، در یک جامعه عقب مانده یا جهان سوم، چی باید شوه به نظر شما؟ توصیه شما چی است به خاطر راه حل؟
بخش سوال یک بخش اجتماعی داره که ارتباط با متخصصین اجتماعی میگیرم، بخش طبی روانی شه. اتو میتونم برتان جواب بدم که در جامعه مثل افغانستان که مشخصتر بسازیم شه، خود ارتقاء سطح دانش رول بسیار عمده داره. سطح دانش خانوادگی و سطح دانش اجتماعی و فرهنگی در جامعه، مردم در پذیرش کلی شرایط زندگی خود قرار بگیرند و اگر مطابق با میلشان نیست، راه های مثبت مبارزه با فقر، انواع مختلف فقر، فقر اجتماعی، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر سیاسی و فقر انواع مختلفی که یادآور شدیم، راه مثبت و درستش را پیش بگیرند. بر از این ما فکر میکنم که پیش از این که بخش صحی کشور در این مورد کار بکنه، بخش ایژوکیشن و تعلیمی در کشور باید بیشتر فعال باشه و وقتی که بخش ایژوکیشن فعال باشه، تمام خانواده سالم از تعلیمات خوب میتونه برخوردار باشه، در حالی که پدر از او یا مادر از او بیچاره سواد کافی برخوردار نیست، مسائل ارتباطات اجتماعی، حتی عروسی ها، ارتباطات خانوادگی ها به اساس مسائل سنتی و قومی صورت میگیره یا قبیله‌ای یا منطقوی. وقتی که ایژوکیشن و علمیت بالا رفت، خود به خود در مکاتب در اینجا اطفال درس داده میشن سر مسائل روانی، به خصوص میدیایی که در افغانستان کار میکنن یک دوران بسیار خوب و بعد را ما سپری کردیم. اما قدر که نیاز از در تلویزیون ها و رادیو ها موسیقی اتمی هست باید چونیده شود، برنامه های ساتیری اتمی هست باید وجود داشته شود، برنامه های علمی بخش تیوی و اجتماعی باید وجود داشته باشه. شما اون روز این مصاحبه را همراه ما با شکل بسیار راجل ما شما تدابیرش گرفتیم. اگر امی ابعاد زیاد شود، از اینجا کنفرانس های صورت بگیره، من میشنوم هستن عزیزایی که در اونجا لطف میکنن به مردم، کنفرانس های روانی و اجتماعی میتن، مردم علاقه بگیره با او برن، خوش دارن که خود مردم آیفونشان تبدیل شود، هر روز نوتر شود، اما 50 روپر در یک کنفرانس بدن و در اونجا یک همکار ما، یک دوست ما که صحبت میکنه برن و بشنون و ببینن. موضوع اعتیاد گپ بسیار عمده هست که باید از جامعه ورداشته شده به هر شکل که هست، به خاطر که یکی از دلایل امراض روانی اعتیاد است. و بالاخره تغییرات جنگی در طول 50 سال که من خودم شاهد از این دوران جنگ های 50 ساله هستم، اثرات ناگوار خود سر مردم داشته، یک نسل تا دو نسل برباد رفته در رو کشور بوده. امیدوار هستم که به جوانان انتقال پیدا نکنه این تردیدات روانی ناشی از جنگ.
آقای فقیری، منتها نگفتین این کارا را کی بکنه؟
این کارا را یک تعداد وجود دارد، من تعقیب میکنم شانم در کابل، یک سوی دکتر سیبا مدمو کانگریس مدمو چام که رفتم سمپوزیم سایکتی، خودمون دیپلومای یک تعداد جوان ها که اکثرش طبقه اوناس بود که شاید متاسفانه امروز بنابر دلایل سیاسی کار نمی کنند، اونا به نام اسیستانتا دیپلوم گرفتند، اونا میتونند که با مردم هم کار باشند. متاسفانه از خود من شروع میکنم که قدرت از این فعلا ندارم به افغانستان برم، اگر روز امکاناتش پیدا شد خواهد رفتم و با مردم هم کار خواهد بودم. مسئولیت اساسی در یک جامعه به یقین متوجه عالمین و دانشمندای امو کشور میشه و این عالمین و دانشمندای یک کشور تنها کسایی نیستند که از مکاتب دینی فارغ به یقین کسایی هستند که تحصیلات عالی در رشته های مختلف دارند.
محترم دکتر سهیل فقیری متخصص امور عقلی و عصبی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه مفصلتان.
ممنون از شما.